أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوهی بود که برای تقدیم لازرر بنابر مسلک نفی حکم ضرری بر خطابات اولیه بود. وجه اول ذکر شد. وجه دوم این بود که اگر جمیع خطابات اولیه رو مقدم کنیم بر لازرر، موردی برای لازرر نمی ماند، موجب الغاء خطاب لازرر می شود رأسن، که البته ما از این جواب دادیم، عرض کردیم مانعی ندارد که لازرر رو مختص کنیم به مواردی که خطابات اولیه نیست و حکمهای ضرری که دلیل ندارد با لازرر نفی بشود، مثل جواز اضرار به غیر و ما شابه ذلک. ولیکن در این وجه دوم فرض شده است که اگر خطابات اولیه کلن بر لازرر مقدم بشه، موجب الغاء لازرر میشه رأسن و این جائز نیست. این که برخی از خطابات اولیه رو مقدم کنیم بر لازرر، برخی دیگر را مقدم نکنیم، ترجیح بلا مرجح هست. ما عرض کردیم که این بحث مثل این مثال میماند که یک خطاب از مولا بیاد یستحب و اکرام العالم، یک خطاب بیاد یکره و اکرام الجاهل، خطاب سومی هم بگه یحرم و اکرام الفاسق. چون از تقدیم اون دو خطاب اول الغاء خطاب سوم که یحرم و اکرام الفاسق هست لازم میاد و این جائز نیست، علم اجمالی پیدا می کنیم که یکی از این دو خطاب اول تخصیص خورده، یا یستحب و اکرام العالم تخصیص خورده، یا یکره و اکرام الجاهل تخصیص خورده، و یا هر دو. قدر متعقن این است که یکی از این دو خطاب علل اقل تخصیص خورده و این موجب علم اجمالی به کذب احد الخطابین میشه، به نحو تعارض بالعرض. تعارض به ذات نیست، به خاطر وجود خطاب سوم است که میگوید یحرم و اکرام الفاسق، و این خطاب سوم موجب تعارض بالعرض میشه در خطاب یستحب و اکرام العالم و یکره و اکرام الجاهل، هر کدام اقتضا میکند که خودش معتبر باشد، عمومش معتبر باشد. ما علم اجمالی داریم به این که عموم یکی از این دو کذب است، می شود منشأ تعارض. اما بحث در این واقع میشه که آیا یحرم و اکرام الفاسق هم که دو اطلاق دارد، یکی نسبت به عالم فاسق، یکی نسبت به جاهل فاسق، این دو اطلاقش هم طرف معارضند با اون دو اطلاق در یستحب و اکرام العالم و یکره و اکرام الجاهل، یا طرف معارضه نیستند. دقت کنید، اصل این که اکرام فاسق فی الجمله حرامه، اینو پذیرفتیم و لذا ما علم اجمالی پیدا می کنیم به حرمت اکرام فاسق، حالا یا عالم یا جاهل، ولی اصل این که اکرام فاسق حرام است فی الجمله نمی دانیم اکرام فاسق عالم حرام است یا اکرام فاسق جاهل، این علم اجمالی منجز داره، در این ما بحث نداریم، باید احتیاط بکنیم. بحث در این است که اون اطلاق تفصیلی یحرم و اکرام الفاسق نسبت به عالم فاسق و اطلاق تفصیلی آن نسبت به جاهل فاسق، طرف معارضند با اون دو اطلاق در خطاب اول و دوم یا طرف معارضه نیستند. به نظر ما اینها طرف معارضند، ولیکن در بحوث در جلد سوم صریحا انتخاب کردند که این دو اطلاق در یحرم و اکرام الفاسق طرف معارضه نیستند. در قاعده لازرر چون دوره اول هست جازم نبودن به این مطلب، ولی در جلد سوم در بحوث در دوره ثانیه در جلد سوم صریحا این نظر رو اعلام کردن. وجه فرمایش ایشون رو بگیم تا روشن بشه که ما ادعایمون چیه. ایشان فرموده منشأ تعارض و تساقط دو دلیل ترجیح بلا مرجح. چرا؟ دو دلیل که علم اجمالی داریم به کذب احدهما تعارض و تساقط میکنن، چون هر کدام میگه من میخوام حجت باشم مشمول دلیل حجیت باشم، هر دو حجت بشن که تناقض هست، چون ما علم اجمالی داریم به کذب احدهما مدلول التزامی هر دلیل اینه که دیگری کاذب هست. بعد از این که علم اجمالی دارید که احد خبر این کاذب، دلیل حجیت خبر الف میگه فل کاذبا و الخبر الثانی، خبر ثانی هم میگه من صادق هستم و کاذب اون خبر اول هست، این منشأ تعارض و تساقطه. حالا اگر ترجیح بلا مرجح نشد، یک جایی یک مرجحی پیدا شد برای شمول دلیل حجیت نسبت به احد الطرفین، وجهی نداره ما بگیم اون طرف حجت نیست، مرجح دارد. ما نحن فیه همینه، ایشان فرموده است که من قبول دارم که بین اطلاق یستحب و اکرام العالم که شامل عالم فاسق میشه با یحرم و اکرام الفاسق که شامل عالم فاسق میشه تعارض به ذاته. بین یک اطلاق یکره و اکرام الجاهل نسبت به جاهل فاسق و اطلاق یحرم و اکرام الفاسق نسبت به همین جاهل فاسق، اینم تعارض به ذاته. یعنی یک موردی است احدهما احد الدلیلین میگه اکرامش حرامه، دلیل دیگه میگه اکرامش مکروه، حرام نیست. اما دلیل حجیت اطلاق یحرم و اکرام الفاسق رو اگر بگیره بلا مرجه نیست. چرا؟ چون معارضش یک دشمن دیگری و یک معارض دیگری داره. معارض اطلاق یحرم و اکرام الفاسق مبتلاست به دو معارض. حساب کنید اطلاق یحرم و اکرام الفاسق نسبت به عالم فاسق معارضش چیه؟ معارضش اطلاق یستحب و اکرام العالم نسبت به عالم فاسق. خب این یستحب و اکرام العالم دو تا معارض داره، یکی همین اطلاق یحرم و اکرام الفاسق و دیگری اطلاق یکره و اکرام الجاهل که با او تعارض بالعرض پیدا کرد، علم اجمالی به کذب عهد الاطلاقین پیدا کردیم. وقتی اطلاق یحرم و اکرام الفاسق نسبت به عالم فاسق، میگه معارض من مبتلاست هم به معارضه با من هم به معارضه با یک دلیل دیگر. پس ترجیح من بر او ترجیح بلا مرجح نیست. همینطور اطلاق یحرم و اکرام الفاسق نسبت به جاهل فاسق، معارضش چیه؟ معارضش اطلاق یکره و اکرام الجاهله. اطلاق یکره و اکرام الجاهل نسبت به جاهل فاسق مبتلاست به دو معارض، یکی خود همین اطلاق یحرم و اکرام الفاسق که شامل جاهل فاسق می شود، دیگری اطلاق یستحب و اکرام العالم نسبت به عالم فاسق که با او تعارض بالعرض پیدا کرد، علم اجمالی به کذب عهد ما پیدا کردیم بعد از وجود اصل خطاب یحرم و اکرام الفاسق. ترجیح اطلاق یحرم و اکرام الفاسق هم نسبت به جاهل فاسق ترجیح بلا مرجح نیست. این ایشان می‌فرماید ملاک برای تعارض تکافؤه، یعنی ترجیح احدهما بر دیگری ترجیح بلا مرجه، اینجا ترجیح بلا مرجه نبود. این فرمایش ایشان در ما نحن فی در بحث لا ضرر تطبیقش اینه که مثلا لا ضرر، حالا حساب کنیم شامل وجوب وضوء و وجوب غسل میشه، حالا این دو خطاب رو به عنوان نمونه میگیم. فرض کنید کل خطابات اولیه همین دو خطابه، یجب الوضوء، حالا عام من بگید یجب کل وضوء، اونم بشه یجب الغسل، چون میخواییم فرض عام رو هم بگیم فرقی نمی کنه. لا ضرر اگر بخواد هم خطاب یجب و کل وضوئن هم خطاب یجب الغسل برش مقدم بشه، مورد براش نمیمونه. فرض کردیم خطاب اولی دیگری نیست، هرچی هست همین دو خطاب. حالا مجموع خطابات اولیه دیگه ما دو نمونه ذکر کردیم. پس لا ضرر میگه که برای اینکه من الغا نشم رأساً، یکی از این دو دلیل اطلاق و عمومش نسبت به فرض ضرر کاذبه. و این منشأ تعارض بالعرض میشه بین این دو خطاب یجب کل وضوئن با یجب الغسل، و تقدیم اطلاق لا ضرر نسبت به وجوب نسبت به نفی وجوب وضوء ضرری و نفی غسل ضرری دیگه ترجیح بلا مرجهن نیست. هم عموم یجب و کل وضوء ساقط میشه، هم اطلاق یجب الغسل. چرا؟ ایشون میفرماید برای اینکه ما قبول داریم عام عند التعارض بر اطلاق مقدمه، اما در تعارض به ذات، نه در تعارض بالعرض. یجب و کل وضوئن با یجب الغسل که تعارض به ذات نداشت. خطاب لا ضرر آمد گفت اطلاق یکی از این دو یا عموم یکی از این دو دروغ است نسبت به فرض ضرر، در تعارض بالعرض که عام بر مطلق مقدم نیست، چون نسبت به مورد تعارض اقوائیت ظهور پیدا نمی کنه. مثل اینکه مولا در یه خطاب بگه یجب و کل اکرام و کل عالم، یه خطاب دیگه بگه یجب و اکرام الهاشمی، ما از خارج می دونیم یا اولی تخصیص خورده نسبت به عالم فاسق، یا دومی تخصیص خورده نسبت به هاشمی فاسق، میشه تعارض بالعرض. اینجا که دیگه نمیشه بگیم عرفاً این عام بیان است نسبت به مورد اجتماع، تعارض بالعرض که این حرفا رو نداره. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اولا ترجیح بلا مرجح یعنی دعوای بلا دلیل، دعوای بلا علم. و الا یک مزیتی رو ما بگردیم پیدا کنیم، این که منشأ تقدیم احد المتعارضین نمیشه. یکی مظنون الحجیه است، دیگری موهوم الحجیه است. این که منشأ ترجیح نمیشه. ترجیح بلا مرجح که میگن، یعنی دعوای بلا دلیل. دلیل حجیت هر دو خبر متعارض رو نمیتونه شامل بشه. بگیم خبر الف حجت است، خبر به حجت نیست، دعوای بلا دلیل است، قول به غیر علم است. اینه معنای ترجیح بلا مرجح. و اصلا دلیل حجیت اگر سیره عقلاست شامل اطراف تعارض نمیشه. دلیل لفظیست انصراف داره از اطراف تعارض، ولذا صرف این که یک طرف یک معارض داره اما طرف مقابل دو معارض داره، اینا که منشأ نمیشه بگیم اون طرفی که یک معارض داره اگه حجت باشه ترجیح بلا مرجح نیست. کار خدا ترجیح بلا مرجح نیست؟ ما چه کار به کار خدا داریم؟ خدا اگه مصلحت بدون حجت بکنه احد المتعارضین رو، ما که مشکل نداریم، دلیل نداریم بر اثبات این مطلب. ثانیا، آقا من در مثال یحرم و اکرام الفاسق پیاده کنم، تعارض بین دو اطلاق در یستحب و اکرام العالم با یکره و اکرام الجاهل. شما میگید تعارضی که بالعرض هست بین این دو و این دو رو مواجه با مشکل کرده، هر کدوم از این دو اطلاق دو مشکل دارد، ولذا یحرم و اکرام الفاسق حجت بلا معارضه. بسیار خوب، اطلاق یکره و اکرام الجاهل حجیتش دوتا مشکل داره، دوتا معارض داره. اطلاق یستحب و اکرام العالم هم نسبت به فاسق، عالم فاسق، دوتا مشکل داره، دوتا معارض داره دیگه. ولی اطلاق احدهما لا به عینه، او چند تا معارض داره؟ بذارید توضیح بدم. تو همون مثال تعارض بالعرض در اکرم کل عالم با اکرم کل هاشمی یا اکرم الهاشمی، شما علم پیدا کردید یکی از این دو تخصیص خورد در مورد فاسق، احتمالم میدید دومی هم تخصیص خورده در مورد فاسق. یعنی مثال بزنم، دو تا حدیث داریم، یکی میگه لا تکرم العالم الفاسق، یکی میگه لا تکرم الهاشمی الفاسق. علم اجمالی پیدا کردی یکی از این دو حدیث خاص از امام صادر شده، شاید هم هر دو صادر شده، ولی دیگه نمیشه از این دو حدیث هیچ کدام از امام صادر نشده باشه. اینو علم پیدا کرد، شاید هر دو صادر شده. چیکار میکنن آقایون؟ خود آیسد چیکار میکنه؟ میگن خب اطلاق یا عموم اکرم کل عالم با اطلاق و عموم اکرم کل هاشمی تعارضا تساقطا تعارضا بالعرض، بخاطر علم اجمالی به تخصیص احدهما. ولیکن اصالت العموم، میگه هر دو عام تخصیص نخوردند. احد العام من لا بعینه هنوز حجته. من میدانم یکی از این دو عموم تخصیص خورده، عموم دوم شک دارم تخصیص خورده یا نه، از عدم تخصیصش. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه من یک حجت اجمالیه دارم بر وجوب اکرام عالم فاسق یا حاشیمه فاسق. خطاب مخصصم اگر فرض کنید حکم ترخیصیه، گفته لا یجب. خب حجت اجمالیه دارم، یا عالم فاسق اکرامش واجبه عموم او تخصیص نخورده، یا عموم اکرم کل هاشمیه باید احتیاط کنم. در بحث عام و خاص هم آی خویی قبول کردن، هم آی سعد قبول کردن، هم استاد قبول داشتن. فقط کسی که مخالف هست محقق اصفهانی است که جواب ایشون هم در بحث خودش دادن، گفتن اگر شما علم اجمالی به تخصیص احد العموم این پیدا کردی و شک داشتی در تخصیص دومی، یک اصالت و عدم تخصیص، اصالت العموم جاری می شود برای نفی تخصیص عام دوم. اکرم کل عالمن و اکرم کل هاشمیین، علم اجمالی پیدا کردی یکی از این دو تخصیص خورده در مورد فاسق، یا خبر لا یجب و اکرام العالم الفاسق از امام صادر شده، یا خبر لا یجب و اکرام الهاشمی الفاسق. شاید هم هر دو خبر از امام صادر شده باشه. آیون گفتن عموم این خطاب با عموم اون خطاب تفصیلا با هم تعارض میکنن، اما به قول صاحب کفایه در بحث تعارض خبر آخر، حالا بگید عموم آخر، غیر العموم المعلوم بالاجمال تخصیصه، اون عموم ثانی، العموم الاخر، میگید احد العمومین اجمالا میدانم تخصیص خورده است، عموم دیگر اصل این است که تخصیص نخورده. قطعا اصل داره. در همین مثال اگر شما اکرام نکنی عالم فاسق و هاشمی فاسق را، بگی چون میدونم یکی از این دو خبر خاص که میگفت لا یجب و اکرام العالم الهاشمی، لا یجب و اکرام العالم خبر دوم میگم لایجب اکرام الهاشم فاسق الهاشم. میگیم میدونم یکی از این دو خبر خاص از امام صادر شده. عقلا میگن خب تو میدونستی که هر دو خبر صادر شده؟ میگی نه. میگن چرا؟ نه عالم فاسق و اکرام کردی نه هاشمی فاسق. میدونی یکی از این دو عموم تخصیص خورده؟ هر دو عموم رو میدونی تخصیص خورده؟ نه نمیدونی. حالا این بحث در جای خودش منقح شده، آقای صدرم قبول داره، ما به ایشون داریم اشکال میکنیم، میگیم در مانه نفی هم اطلاق یستحب و اکرام العالم نسبت به عالم فاسق با اطلاق یکره و اکرام الجاهل نسبت به جاهل فاسق تفصیلا تعارض میکنن، اما یک اصالت الاطلاق اصالت العمومی در ثانی العمومین العموم الاخر غیر المعلوم بالاجمال کذبه، یک اصالت و عدم التخصیص و اصالت العموم در او جاری میشه. میگه بگو هر دو عموم هر دو اطلاق تخصیص نخوردن. همون اصالت العموم و الاطلاق در احد العامین لا بعینه طرف معارضه میشه با عموم و اطلاق یحرم و اکرام الفاسق، چون یحرم و اکرام الفاسق با هر دو مشکل داره، با هر دو عموم مشکل داره. تک تک این عموما گفتید دو تا معارض داره، خب ولی اصالت العموم در احد همای لاب اینه غیر اون عامی که اجمالا میدانیم دروغ است. اصالت العموم در اون عموم آخر، او که دوتا معارض نداره که، او مستقیم با با یحرم و اکرام الفاسق معارضه میکنه. اگه یحرم و اکرام الفاسق از کار بیفته بشه یحرم و اکرام الفاسق فی الجمله، ما مشکل نداریم که اصالت العموم در احد و عمومین در یستحب و اکرام العالم یا در یکره و اکرام الجاهل جاری میکنیم. معارضش اطلاق و عموم یحرم و اکرام الفاسقه دیگه، هر کدام یک معارض داره. احد العموم لا بعینه وقتی حجت شد یعنی اطلاق یعنی مجموع این دو اطلاق، مجموع این دو اطلاق درست نیست، نه جمیع، مجموع دو اطلاق در یحرم و اکرام الفاسق، که هم میخواد بگه جاهل فاسق حرام اکرامش، هم میخواد بگه عالم فاسق حرام اکرامش، مجموع این دو اطلاق با اون اصالت العموم در احد العامین لا بعینه مشکل دارن، تعارض میکنن و تساقط میکنن. اصالت العموم در احد العامین لا بعینه میگه بگو هر دو عام دروغ نیستن، لااقل یکی از این دو عام راست است، در حالی که اطلاق یحرم و اکرام الفاسق میگوید هر دو عام دروغ است. با هم تعارض میکنن. تعارض اگه بخواد مقدم بشه چه مقدار مقدم شه و یک دو مقدم شه، چه مقدار مقدم شه؟ اگر بخواد یحرم و اکرام الفاسق مقدم بشه در اینجا، کدوم خطاب؟ اگر اطلاقی که از اصالت العموم در احد العامین لا بین حجت بشه، اون وقت میشه یحرم و اکرام الفاسق فی الجمله، نه بالجمله. آیسد میگه یحرم و اکرام الفاسق بالجمله مطلقا، میگه این خطاب سوم حجتون بلا معارض مطلقا. ما میگیم نه، تعارض میکنه اطلاق ها همه با هم، میشه یحرم و اکرام الفاسق فی الجمله. ما اینو که منکر نیستیم، ما میگیم بالجملهش طرف معارض است. او وقت این در مثال لا ضرر این حرف ما رو پیاده کنید، کار خراب میشه. چرا؟ برای اینکه اصالت العموم در خطابات اولیه، خب میگه که بگو بعض این خطابات تخصیص خوردن به لا ضرر، نه همه اینها. لا ضرر میگه همه اینها تخصیص خوردن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، میشه لا حکم ضرری یا فی الجمله. اینو که ما قبول داریم آخرش میمونه برای ما، ولی به درد نمیخوره. لا حکم ضرری یا فی الجمله به چه درد میخوره؟ یحرم و اکرام الفاسق فی الجمله، اون منشه احتیاط میشد، حجت اجمالی میشد بر حرمت اکرام فاسق. اما لا حکم ضرری یا فی الجمله به چه درد میخوره؟ یا مشکل رو حل نمیکنه. بله تعارض میکنه با اطلاق یجب الوضوء و یجب الغسل، این هم اشکال دوم به بحوث. اما ببینید این دیگه مشکل ما نیست، ما میگیم لا حکم ضرری فی الجمله این معارض ندارد قبول، ولی این اثر عملی نداره، ولذا با این بیان جواب از وجه دوم دادیم. جواب از وجه دوم این آقا که لا ضرر یه مدلول اجمالی داره، لا ضرر فی الجمله. بله از الغاء این ما مشکل پیدا میکنیم، محظور الغاء خطاب رأسا لازم میاد، ولی به چه درد میخوره لا ضرر فی الجمله؟ لا حکم ضرری فی الجمله، اجمالا ما حکم ضرری نداریم، به چه درد میخوره؟ ما دیگه نمیتونیم بگیم وجوب وضوء ضرری نداریم، ما نمیتونیم بگیم وجوب غسل ضرری نداریم، اونا نمیتونیم بگیم، تعارض کردن. بله در لا ضرر اون بیان اولی که دیروز عرض کردیم میاد، که ما یک قدر متعقنی در تخصیص داریم، چون خطابات اولیه مهم و غیر مهم دارن. مفاد قرآن کریم و مفاد سنت دارن. خب لا ضرر درسته میگه یکی از این خطاب ها تخصیص خورده علل اقل، ولیکن قدر متعقنیه که اون خطاب تکلیفی که مهم نیست او تخصیص خورده، چون نمیشه خطاب تکلیفی که مهم نیست باقی بمونه در فرض ضرر، ولی خطابای تکلیف مهم در فرض ضرر رفع بشه، این که نمیشه که. ولذا اینجا اون خطاب تکلیفی که مهم نیست او قدر متعقن از تخصیص به لازرر هست. نه خیر، از باب انحلال علم اجمالی این عرض من، لازرر میگه بعض این خطابات اولیه لااقل تخصیص خوردن در فرض ضرر، بعد این علم اجمالی منحل میشه به وجود قدر متعقن، چون نمیشه که خطاب غیر مهم در تکالیف تخصیص نخوره. وجوب رد سلام اگر ضرری بود تخصیص نخوره، یجب رد سلام ولو کان ضرری ان. اما به وجوب نماز که برسیم بگیم نه، لا یجب الصلات اذا کان ضرری ان، این که نمیشه که. وجوب رد سلام که یک حکم غیر مهمی هست با لا ضرر رفع نشه، ولی وجوب نماز رفع بشه، این که نمیشه که، ولی عکسش میشه. قدر متعقن چی میشه؟ تخصیص این خطاب غیر مهم، او تخصیص خود. اما خطاب مهم طرف معارضه میشه، خطاب مهم طرف معارضه میشه با اطلاق لازرد دیگه. اطلاق خطاب مهم مثل یجب الصوم یجب الصلاة میگه وجوبش باقیست ولو ضرری باشد، اطلاق لازرر میگه وجوبان باقی نیست. تعارضم به عموم من وجه، تساقط میکنن دیگه. این وجه این مطلب رو هم دارد، این توضیح رو هم دارد، ولذا این وجه دوم تمام نشد. یقع الکلام فی الوجه الثالث، که گفته میشه آقا یه جمله بگم تمام کنم، بعد تعارض و تساقط الجمیع اصل براءت نتیجه لازرر رو به ارمغان میاره. بابا بذارید لازرر با یجب الوضو تعارض کند تساقط کند، با یجب الغسل تعارض کند تساقط کند، مهم نیست رو غصه میخورید، براءت جاری میکنیم از وجوب وضو، براءت جاری میکنیم از وجوب غسل. همون چیزی که لازرر با منت میخواست سر ما منت بگذاره و نتیجه بده، ما با اصل عملی اون نتیجه رو میگیریم با اصل براءت. تأمل بفرمایید ببینیم این وجه ثالث درسته یا نه.